بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عشق، سلام و نور، سلام و برکت به لطف الله تعالی رحمان. نشست 17 از سفر سیمرغ رو با هم همراهیم. یک نفس آرام و عمیق به نیت اتصال به خرد جاری لحظه بکشیم. اعوذ بالله بگیم، بسم الله تسلیم بگیم و نیت نورخواری کنیم. سفر از کجا به کجاست؟ از من به روح الهی. شمس به مولوی گفت بین تو و روح الهی فقط یک حجابه، حجاب من، و این من درون خودش 7000 من پنهان داره. تو این سفر به لطف الله، به کمک و راهنمایی عطار، این 7000 من رو میخوایم مشاهده کنیم، باهاش فاصله بگیریم. معانی که از زبان مرغ ها داریم میشنویم مثل یک شوینده چند آنزیم من رو درون ما داره میشوره. بریم سراغ آب آگاهی امروز و شوینده چند آنزیم امروز. مرغ‌ها منزل و سطح جدید اومدن، بالاتر اومدن، به مقصد نزدیکتر شدن. پس حکمت و راز سطح بالاتر و روشن کننده تر دارن دریافت میکنن و به لطف این سفر ما هم حکمت گرانتری دریافت میکنیم. بریم وارد گفتگوی مرغ‌ها بشیم و ببینیم مباحث این نشست چیه. دیگری گفتش مخنث گوهرم، هر زمانی مرغ شاخ دیگرم، گاه رندم، گاه زاهد، گاه مست، گاه هست و نیست، گاهی نیست و هست، گاه نفسم در خرابات افکند، گاه جانم در مناجات افکند. من میان هر دو حیران ماندم، چون کنم در چاه و زندان ماندم. چقدر شبیه ماست مودیه. یه روز به عبادت و نیایش و مراقبه، یه هفته حسش نیست، به اعتراض و ناشکری مشغولیم. مخنث گوهر اینجا یعنی آدم سست اراده، باری به هر جهت. اونایی که هم خدایی هن هم خرمایی هن، مؤمن و به بعض یک برو به بعض هن. هم به آداب الهی گوش میکنیم و مذهب شریف، هم وارد مکتبای نوظهور میشیم، اونا هم دارن راه سعادت رو نشون میدن، هم وارد عدد و تکنیک و ارتعاش و تلسم و اسمامو عوض کنم و حالا کد کیهانی هم استفاده کنم ببینم چی میشه، ابر ذهن هم شرکت کنم، این ذهنی که داریم اینجا متوقفش میکنیم یه رشد اساسی بهش بدم، یه حرکت زیگزالی. حرکت زیگزالی به مقصد نمیرسه، همینجور تو مبدأ پایین بالا میشه. تصمیم نگرفتیم، صراط مستقیم نیست، پایین و بالاست. میان هر دو حیران ماندم، چون کنم در چاه و زندان ماندم. جواب هدهد رو بشنویم. گفت باری این بود در هر کسی، زان که مرد یک صفت نبود بسی. گر همه کس پاک بودی از نخست، انبیا را که شدی به صد درست. چون بود در طاعتت دل بستگی، با سلاحایی به صد آهستگی. تا که نکند کره عمری سرکشی، تن فرون ندهد به آرام و خوشی. ای تنورستان قفلت جای تو، کرده ی مطلوب سر تا پای تو. اشک چون شنگرف اسرار دل است، سیر خوردن چیست زنگار دل است. چون تو دایم نفس سگ را پروری، کم نآید از مخنث گوهری. هدهد جواب میده این که تو پایین و بالا بشی طبیعیه، ما از جنس تضاد هستیم، از جنس تاریکی و روشنی. اگر فقط نور بودیم چه نیازی به بعثت و برانگیخته شدن پیغمبران و هدایت بود؟ ما ما تاریکی و نور به هم آمیخته ایم که داریم این مسیر نور شدن رو یواش یواش جلو میریم. حالا تو این مسیر نفس ما مثل یک کره گاهی هوس کنه، سرکشی کنه، میلهای مختلف بیاد سراغش کاملا طبیعیه. ای تنورستان غفلت جای تو، این جهان شبیه تنوریه که ما درون اون پخته میشیم. اتفاقا اشتباهات و غفلت‌های ما داره ناخالصی ما رو رو میکنه. این ناخالصی که رو میشه در ابتلا و چالشمون شبیه یک تنور انقدر حرارت میبینیم تا خالص بشیم. این تنورستان انقدر تو رو در معرض آزمون و خطا قرار میده، انقدر تو ابتلاهای مختلف به تو حرارت آموختن و پختگی میده تا سر تا پای تو طبق ساخته مطلوب پاکیزه بشه. اشک چون شنگرف اسرار دل است. اشکی که از دل سرازیر بشه دو تا پیام داره. شست و شوی تاریکی درون من شده. گاهی داری به یک آگاهی مطلبی گوش میکنی، عشق جاری میشه. این عشق ارتعاشه که به شکل ماده در اومده. آگاهی قبلی تو که به واسطه آگاهی جدید شست و شو پیدا کرده، الان به شکل عشق داره از وجود تو خارج میشه. پس اشکی که جاری میشه موقع آگاهی نشون دهنده پاک شدن صحن دل و بیرون ریزی آگاهی ما سبقه. این وسط یه هشدار میده. سیر خوردن چیست؟ زنگار دل است. اونجایی که میل و هوس و پیشنهاد و جاده های فرعی و توقف به ما پیشنهاد میشه، این که من کامل درگیرش بشم، تمام وقتم رو بهش اختصاص بدم، سیر بخوام بهره از این میل و هوسم ببرم، میشه زنگار، میشه تاریکی دل. اون پای من که پرده و حجابه و پای نفس که راه ورود شیطانه پیش اومده، اونجاست که این ضعیف و نفسیت دوباره رو میشه. مودی بودنت، باری به هر جهت بودنت دوباره رو میشه. دوباره میفتی تو یک تزلزل، یک حرکت زیگزالی، همینجور در مبدأ در جا میزنی. حکایت ها رو بشنویم که مهر کنار این معنیه. گم شد از بغداد شبلی چند گاه، کس به سوی او کجا میبرد راه. باز جستندش به هر موضع بسی، در مخنث خانه دیدش کسی. در میان آن گروهی بی ادب، چشم تر بنشسته بود و خشک لب. سایلی گفته بزرگ رازجوی، این چه جای توست آخر بازگوی. شبلی عارف قرن سومه، یه مدتی ناپدید شده بود. یکی از دوستانش اون رو در مخنث خانه، خانه‌ای که آدمای دو جنسیتی دور هم جمع می‌شدن، پیدا کرد. بهش گفت تو چرا باید با همچین گروهی بشینی؟ تو آدم به این بزرگی اینجا چی به دست میاری که با این گروه هم نشین شدی؟ گفت این قومند چون تردامنی، در ره دنیا نه مرد و نه زنی. من چو ایشانم ولی در راه دین، نه زنی در دین نه مردی چند از این. گم شدم در ناجوان مردی خیش، شرم می دارم من از مردی خیش. هر که جان خیش را آگاه کرد، ریش خود دستار خان راه کرد. همچو مردان دل خود کرد اختیار، کرد بر استادگان عزت نثار. شبلی جواب میده که این گروه برای من یه درس و عبرتی دارن. اینا جسمن نه زن هستن و نه مرد، اما من تو کار دلم، تو کار دینم، نه مرد راهم، نه زن مقاومت و موندن. بین مغز و ذهنم و دلم در حال رفت و برگشت. یه دله نشدم، صراط مستقیم نشدم، به فتح المبین نزدیک نیستم. مثل اونایی که مرد راهند، راه دل خودم رو انتخاب نکردم. ذهن و منیت و نفس و مغزم هم افسار من رو به دست دارن، همون حرکت زیگزالی و درجا زدن تو مبدأ. حالا از طرفی حرکتی نکردم، بین خوف و رجا موندم، یه آفت دیگه هم نصیبم شده. گر تو پیشایی ز موی در نظر، خیشتن را از بتی باشی بتر. مدح و ذمت گر تفاوت می کند، بتگری باشی که او بت می کند. گر تو حق را بنده ای بتگر مباش، ور تو مرد ایزدی آزر مباش. نیست ممکن در میان خاص و عام، از مقام بندگی برتر مقام. بندگی کن بیش از این دعوی مجوی، مرد حق شو عزت از عزا مجوی. چون تو را صد بت بود در زیر دلق، چون نمایی خیش را صوفی به خلق. ای مخنث جامه مردان مدار، خیش را زین بیش سرگردان مدار. آفت دوم اینه که من هم خودم بت شدم به واسطه تعریف و ستایش دیگران، هم در حال پرستش بت‌های زمانم. چه شکل و ظاهر و مهارت و داشته‌ای، چه شکل از بودن الان بولد شده، ارزشه این بت زمانه، این عزای زمانه. غیر از وجود نوریت، هر چیزی که به تو معرفی شده به عنوان ارزش دهنده به تو، این برای تو بت شده. ما یه طرف دم از خدا میزنیم، از نور شدن، شناخت و به مسیر الهیمون رفتن. از طرف دیگه این چیزی که دم ازش میزنیم به ما هیچ ارزشی نمیده. ما مشغولیم ارزش‌های زمان رو به دست بیاریم. برای همین میگه ور تو مرد ایزدی آزر مباش. تو اگر ابراهیمی که بت‌ها رو میشکنه، دیگه از اون طرف دوباره بت ساختنت چیه؟ تو ابراهیمی یا آذر بت‌ساز پدر ابراهیم؟ راه تو، صراط تو مستقیم کن، بندگی کن، بیش از این دعوی مجوی، مرد حق شو عزت از عزا مجوی. عزا بت زمانه. حالا ما زمانمون بیشمار بت داره، از لباس و ظاهرم بگی که بت من شده، تا وسایل و امکانات زندگیم، رفاهیاتم، جمعی که میخوام تو شرکت کنم، مهارتی که میخوام کسب کنم. با چیا احساس ارزش میکنی غیر از قدرت درونت و نور درونت؟ اون عزای توست. ما به ظاهر ادعای نور و آگاهی و بودن تو مسیر خودشناسی میکنیم، ولی در باطن پر از بت هستیم، یه بت پرست کامل. چون تو را صد بت بود در زیر دلق، چون نمایی خیش را صوفی به خلق. این نقاب زهد و اون بتایی که زیر این نقاب دلت رو برده، تو رو همون مخنث کرده. چشممون رو به حال و وضعیتمون باز کنیم، خیش را زین بیش سرگردان مدار. متوجه سرگردانیمون بشیم و یه جایی توقف کنیم. قشنگ نیست؟ کامل داره ما رو توصیف میکنه. ببینیم با خودمون چند چندیم. بریم سراغ حکایت بعدی. در خصومت آمدند و در جفا، دو مرقع پوش در دارالقضا. قاضی ایشان را به کنجی برد باز، گفت صوفی خوش نباشد جنگ ساز. جامعه تسلیم دربر کرده اید، این خصومت از چه در سر کرده اید؟ گر شما هستید اهل جنگ و کین، این لباس از سر براندازید هین. شما این جامعه را اهل آمدید، در خصومت از سر جهل آمدید. من که قاضیم نه مرد معنوی، زین مرقع شرم می دارم قوی. هر دو را بر فرق مقنع داشتن، به بود زین سان مرقع داشتن. چون تو نه مردی نزن در کار عشق، کی توانی کرد حل اسرار عشق. گر به سر راه عشقی مبتلا، برفکن برگستوانی از بلا. گر به دعوی عزم این میدان کنی، سر دهی بر باد و ترک جان کنی. سر به دعوی بیش از این مفراز تو، تا به رسوایی نمانی باز تو. دو تا صوفی سر یه مسئله با هم دعواشون میشه، میان پیش قاضی که حکم بده حق با کدومشونه. قاضی حکم نمیده، میگه شما لباس زهد و تقوا به تن کردید. این یعنی نخواستن، طلب نداشتن، برای چیزی خصومت نکردن. وقتی لباس بی طلبی میپوشی، طلبت دیگه چه معنی داره؟ ور شما این جامه را اهل آمدید، در خصومت از سر جهل آمدید. من که قاضیم، مرد معنوی نیستم، ولی از این لباس صوفی که شما پوشیدی شرم دارم. یا این لباس رو بر تن داشته باشید، یا اگر پیگیر خصومتتون هستید لباس صوفی رو از تن به در بیارید و مقنعه به سر کنید. چون وجود مردانگی ادعایی که کردین رو ندارین. تو که به خاطر یه خواسته دنیایی به دعوا و جنگ رسیدی، چطور میخوای وارد میدان عشق بشی که باید تو اون مسیر از سر و جانت بگذری؟ شمایی که انقدر پر از هوسی، ضعیف و نفسی، برای یه خواسته زمینی به خصومت و دعوا میرسی، پس ادعای زهد و تقوا و عشق نکن تا بیشتر از این رسوا نشی. بچه ما هر ادعایی که بکنیم، دم از هر خصوصیت و صفتی که بزنیم، بساط آزمایش رو صدا زدیم تا ناخالصی ما یا اگر ادعای محض فقط رو بشه. بر همین بیت آخر میگه زیاد ادعا نکن تا بیشتر از این هستی بساط رسوایی تو رو نچینه. بعضی از ابتلاهای ما، چالش‌های زندگی ما، سنگ محک سنجش میزان ادعایی که کردیم. حکایت بعدی خیلی قشنگ مدعی بودن رو نشون میده. بود اندر مصر شاهی نامدار، مفلسی بر شاه عاشق گشت زار. چون خبر آمد ز عشق شاه را، خواند حالی عاشق گمراه را. گفت چون عاشق شدی بر شهریار، از دو کار اکنون یکی کن اختیار. یا به ترک شهر و این کشور بگوی، یا نه در عشقم به ترک سر بگوی. با تو گفتم کار تو یک بارگی، سر بریدن خواهی یا آوارگی. چون نبود آن مرد عاشق مرد کار، کرد او را شهر رفتن اختیار. چون برفتان مفلس بیخیشتن، شاه گفتا سر ببریدش زتن. حاجبی گفتا که هست او بی گناه، از چه سر بریدنش فرمود شاه. شاه گفتا زان که او عاشق نبود، در طریق عشق من صادق نبود. گر چنان بودی که بودی مرد کار، سر بریدن کردی اینجا اختیار. هر که سر بر وی به از جانان بود، عشق ورزیدن بر او تاوان بود. خیلی این بیت مهمه. هر که سر بر وی به از جانان بود، عشق ورزیدن بر او تاوان بود. گر ز من او سر بریدن خواستی، شهریار از مملکت برخواستی. برمیان بستی کمر در پیش او، خسرو عالم شدی درویش او. لیک چون در عشق دعوی دار بود، سر بریدن سازدش تیمار زود. هر که در هجرم سر دارد او، مدعیست دامن تر دارد او. این بدان گفتم که تا هر بی فروغ، کم زند در عشق ما لاف دروغ. مفلسی ادعای عشق به پادشاه مصر میکنه. پادشاه مصر میگه حالا که عاشق من شدی، دو تا راه برات میذارم. یا اینکه جانت رو بگیرم، یا اینکه از این شهر بریم. این مدعی که اصلا در سطح عشق نبود و بهره از عشق واقعی نبرده بود، انتخاب کرد که از این شهر بره. آوارگی رو انتخاب کرد. پادشاه حکم داد که سرش رو ببرند. یکی از یاران شاه پرسید اون که گناهی نکرده، چرا سرش رو ببریم؟ شاه گفت اون ادعای بیجا کرده و باید تاوان ادعاش رو بده. وقتی ادعای عشق میکنی باید تمام وجودت رو بتونی در راه معشوق بدی. عشق دیگه من و منیتی نمیذاره که من سر اون بترسم و نخوام آسیبی بهش برسه و تا حدی حقیر باشم که آوارگی رو انتخاب کنم. علت تمام بیبهرگی های ما تو این تمثیل هست. بیبهرگی از عشق، از آگاهی، از شور و شعفی که خداوند در عشق خودش قرار داده، بیبهرگی از ثروت و سلامتی و روابطی که دلمون میخواد، چون طرف مقابل ما تمام هستی خود خداست. ما ادعای عشق میکنیم ولی حاضر نیستیم که آدابی رو که اله در این مسیر تعیین کرده اجرا کنیم، چون یه منی هست که تشخیص میده، میل داره به کارهای غیر از کارهایی که معشوق دستورش رو داده. ما با انتخاب جهان و مادیات هر چقدر هم عالی توصیف شده باشن، ارزش توصیف شدن، مثل همین مفلس آوارگی رو داریم انتخاب میکنیم. این آوارگی از حال و روزگارمونم مشخصه که هیچ وقت آرامش نداریم و همیشه یه چیزی حالمونو گرفته، همیشه هم یه طلبی داریم که بهش دسترسی پیدا نکردیم، همون آواره. حالا اگر مطیع فرمان معشوق باشیم، گرز من او سربریدن خواستی، شهریار از مملکت برخواستی. اگر تو مسیر روح الهی من نباشه، این من رو من سرش رو بریده باشم، منیت و هوس و وسوسه نباشه. پادشاه از جایگاه پادشاهی خودش بلند میشه و اون جایگاه رو به اون مدعی عشق میده. همون کاری که خداوند در آیه مذهب شریفش به ما قولش رو داده. ما وارثان روح الهی هستیم ولی به شرط اینکه این من سرش بریده بشه. از طرفی هم ما فرزندان و وارثان واقعی روح الهی هستیم. پس خودش در حال بریدن سر منیت ماست. در ابتلاها، داستانها و درسهایی که تو زندگی ما قرار داده. این بیت یه هشداره که تو زندگیمون مشاهدش میکنیم ولی متوجهش نمیشیم. هر که در هجرم سر سردارد و مدعیست، دامن تر دارد و اونی که در دوری از من، در فراق از من، لذتش وصل با من نیست، میل و هوسهای من و نفسش براش تعیین کردن، پس فقط مدعی عشق به منه. دامن تر دارد و ناخالصی های با خودش داره که باید این ناخالصی ها در تنور این دنیا بسوزه و حل بشه. توضیح و تفسیر و حکایت و تمثیل برای مرغی که دم از اراده ضعیف میزد تموم شد. ببینیم سوال بعدی چیه؟ دیگری گفتش که نفسم دشمن است، چون روم ره زان که هم ره رهزن است. نفس سگ هرگز نشد فرمان برم، من ندانم تازه دستش جان برم. آشنا شد گرگ در صحرا مرا، و آشنا نیست این سگ رعنا مرا. در عجایب ماندم زین بیوفا، تا چرا می افتد در آشنا. مرغ بعدی می پرسه که نفس امانم رو بریده، هرچی روش کار می کنم، هرچی تلاش می کنم که مهارش رو به دست بیارم، مثل یک غریبه هفت پشته. من تونستم با یه گرگ صحرا که درندست آشنا بشم ولی با این نفس نتونستم آشنایی پیدا کنم. نمیتونم به میل و هوس نفسم فائق بشم، چون روم ره زان که هم ره رهزن است. همراه منه و مدام راه من رو میزنه. هدهد جواب میده، گفت ای سگ در جوالت کرده خوش، همچو خاکی پای مالت کرده خوش. نفس تو هم احول و هم عورت است، هم سگ و هم کاهل و هم کافر است. گر کسی بستایدت اما دروغ، از دروغی نفس تو گیرد فروغ. نیست روی آن که این سگ به شود، که از دروغی این چنین فربه شود. بود در اول همه بی حاصلی، کودکی و بیدلی و غافلی. بود در اوسط همه بیگانگی، و از جوانی شعبه دیوانگی. بود در آخر که پیری بود کار، جان خرف درمانده تن گشته نزار. با چنین عمری به جهل آراسته، کی شود این نفس سگ پیراسته؟ چون ز اول تا به آخر غافلیست، حاصل ما لاجرم بی حاصلیست. بنده دارد در جهان این سگ بسی، بندگی سگ کند آخر کسی؟ با وجود نفس بودن ناخوش است، زان که نفست دوزخی پر آتش است. گه به دوزخ در سعیر شهوت است، گاه در وی زمهریر نخوت است. دوزخ حق زان خوش است و دلپذیر، کو دو مغز است آتش است و زمهریر. صد هزاران دل بمرد از غم همی، وین سگ کافر نمی میرد دمی. هدهد یه توصیف و راه حل زیبا داره. اول این که تو مشاهده کن طبق میل و دستور چه کسی جلو میری. نفس رو برات توصیف میکنم. نفس تو هم احول است و هم عورت است، هم سگ و هم کاهل و هم کافر است. ببین به خواسته های چه وجودی تو خوشحالی. یه وجود دوبین، پر از شرم، سست و کاهل و کافر. حالا چی این نفس رو بزرگ میکنه؟ ستایش، تعریف و تمجید. اونجایی که درمونده این هستیم که یکی ما رو تأیید کنه، از کارمون تعریف کنه، صفتهایی درون ما، کار ما، فکر ما، گفت ما مورد توصیف و پرستش قرار بگیره. اونجا تو داری این نفسی که کاهل و پر از شرمه رو رشد میدی. اول ببین که به کی گوش میکنی. نفس کاهل پر از شر. دوم ببین کجا داری به این نفس خوراک میدی. اون خوراک رو قطع کن. سوم اینکه رو این نفس باید کار کنی. اول عمرت که کودک بودی، بی سواد. اواسط عمرت که شور جوانی داشتی و یه شعبه دیوونه خونه درونت تشکیل شده. اواخر عمرت هم که پیر و ناتوانی، دیگه زمان تحصیل علم و دانش و آگاهی برای تو تمامه. حالا چون ز اول تا به آخر غافلیست، حاصل ما لاجرم بی حاصلیست. تو کاری برای رشدت، نور شدنت، آگاه شدنت نکردی. پس مثل سایر جهانیان بنده نفست میشی. با اینکه ما توصیف میکنیم اینی که تو داری بهش گوش میکنی یک سگه، ولی همین سگ بنده دارد در جهان این سگ بسی. اکثرم با اینکه میدونن نفس راه ورود شیطانه و به انواع توصیفات بد توصیفش میکنن، ولی به جای اینکه با پرهیز اون رو کوچیک کنن، مهارش رو به دست بیارن، بیشتر بهش خوراک میدن و اون میشه رئیسشون. حالا این نفس وقتی افسار رو بگیره دستش، یه جاهایی من رو تو حرم و آتش میلها، خواسته‌ها و طلب‌ها میندازه و بعد از اینکه رسیدم به این خواسته‌ها، من رو تو وادی افسردگی و یخ زدن میندازه. هدهد میگه حتی جهنم خداوند از همراهی با نفس بهتره، چون دوزخ تعادل داره، دو تا مغز، آتش و سرما در هم آمیخته است. دیگه تو مودی نیستی، یه لحظه در آتش هوس، یه لحظه در افسردگی. و این یه نرم افزاریه که خداوند برای ما تعبیه کرده برای استفاده درست. پس فکر این که این نفس رو بکشی از سرت بیرون کن. چی نفس رو کنترل میکنه؟ مشاهده خواستها لحظه به لحظه، مشاهده فکرها لحظه به لحظه، مشاهده عکس العملها و واکنشها لحظه به لحظه. این مشاهدگری نفس رو ضعیف میکنه. مشاهدگری که در پیش درمان باشه، توجیه باشه. چی الان من رو به آب آتش انداخته؟ چی رو میخوام به دست بیارم؟ با به دست آوردنش نور میشم یا تاریکی؟ اگر این مشاهدگری در پیش درمان نباشه، میشیم مثال حکایت بعدی. یافت مردی گورکن عمری دراز، سایلی گفتش که چیزی گوی باز. تا چه عمری گور کندی در مغاک، چه عجایب دیده ای در زیر خاک. گفت این دیدم عجایب حسب حال، کین سگ نفسم همی 70 سال. گور کندن دید و یک ساعت نمرد، یک دمم فرمان یک طاعت نبرد. از مردی که 70 سال گورکنی میکرده سوال میکنن که چی داری برای درس عبرت ما؟ میگه همین که من بعد از 70 سال گورکنی نتونستم مهار نفسم رو به دست بگیرم. این همه مردن دید ولی دست از طلب و خواستن بر نداشت. وقتی تمام طلبمون بشه این دنیا و حواسمون به توشهی برای سفر معنویمون عوالم بعدیمون نباشه، ما هم مثل همین گور کنیم. مرگ ها رو میبینیم ولی حواسمون نیست که این سفر پیش روی ما هم هست. همین لحظه یک نفس آرام و عمیق بکش و از خودت سوال کن برای سفر معنویم، برای عوالم بعدیم چه توشه‌ای دارم؟ یک شبی عباسه گفته حاضران، این همه گر پر شوند از کافران، پس همه از ترگمانی پرفضول، از سر صدقی کنند ایمان قبول. این تواند بود اما آمدند انبیا این 120 و اند، تا شود این نفس کافر یک زمان یا مسلمان یا بمیرد در میان. این نیارستن کرد و آن رواست، در میان چندین تفاوت از چه خواست. عباسه به جمعی که در اون حاضر بوده اینطور میگه، اکثریت دچار جهل و کفرند. حالا از بین این اکثریت اگر گروهی پی یک گمان کنجکاوانه ادعای صدق و ایمان بکنن، این قبول امکانش هست، چون ما هر لحظه به واسطه میلی دچار کفر میشیم. این میل حجاب آگاهی ما میشه و به واسطه آگاهی ادعای ایمان میکنیم. این رنگ به رنگ شدن و باری به هر جهت بودن و مودی بودن قبول امکانش هست، ولی 124,000 پیغمبر اومدن برای تربیت نفس که این نفس جاهل و کافر مسلمان بشه، تسلیم بشه، ولی نشد که تسلیم بشه. با وجود این همه پیغمبر نشد اونی که باید میشد. در میان چندین تفاوت از چه خواست؟ چرا یه همچین چیزی پیش اومده؟ و چرا با وجود این همه مرسل نفس هدایت نشده؟ ما همه در حکم نفس کافریم، در درون خیش کافر پروریم. کافریست این نفس نافرمان چنین، کشتن او کی بود آسان چنین. نفس کافره، دچار پوشش و حجاب و جهله. و چون ما با نفس یکی شدیم، هم هویت شدیم، میل اون، شناخت اون، حال اون، حال ماست، میل ماست، شناخت ماست، پس ما هم کافریم. این وجود کافر، این نفس کافر که درون ما مدام داره رشد میکنه و ما داریم بزرگترش میکنیم رو نمیشه از پسش بر اومد. چون مدد میگیرد این نفس از دو راه، بس عجب باشد اگر گردد تباه. دل سوار مملکت آمد مقیم، روز و شب این نفس سگ او را ندیم. اسب چندانی که میتازد سوار، بربر او میدود سگ در شکار. هر که دل از حضرت جانان گرفت، نفس از دل نیز هم چندان گرفت. هر که این سگ را به مردی کرد بند، در دو عالم شیر آرد در کمند. هر که این سگ را زبون خیش کرد، گرد کفشش را نیابد هیچ مرد. هر که این سگ را نهد بندی گران، خاک او بهتر ز خون دیگران. برای عباسه یه سوال پیش اومده، چی میشه که ما یه لحظه در کفر و جهل مطلقیم، یه لحظه در پی یک هدایت دم از صدق و ایمان میزنیم؟ چرا نمیتونیم این نفس رو که منبع کفرمونه مهار کنیم؟ به جواب اینطور میرسه که نفس از دو راه داره تغذیه میکنه، یکی از دل، یکی از ذهن. شیطان از طریق ذهن و مغز براش میبافه، اونو باد میکنه، بزرگش میکنه. از طرفی این نفس خودش رو با دل هم قاطی کرده. با وجود اینکه دل پادشاه مملکت وجود ماست، موقعی که یه دستاوردی داره، یه آگاهی کشف میکنه، یه مراقبه، یه حضوری میشینه و دستاورد شعفی داره، نفس این سگی که کنار شکارچی میدوه و شکار شکارچی رو برمیداره، نفس هم اونجا آماده است و اون دستاورد دل رو باهاش آمیخته میشه. وقتی مشغول ذکر میشی، تو مراقبه میشینی، اتصال نماز، فلان تکنیک رو اجرا میکنی، ذهن وارد میشه، توصیف میکنه، داستان میبافه، حال برای تو ایجاد میکنه، طمع و درخواست میاره. دقیقاً مثل سگ شکاریه که داره کنار دل بدو بدو میکنه. اگر دل به حریمی وارد شد، دستاوردی داشت اون شکار رو دستکاری کنه با بافته های ذهنی، تعریف و توصیف ها. برای همینه که عرفا اصرار به سکوت دارن. اونی که از مراقبه برمیگرده کلی توصیف داره، از یه اتصال کلی شعف و خاطره به همراه میاره. این سگ نفسش باهاش همراه شده، دستاوردش رو دستکاری کرده. حواسمون به این نکته خیلی مهم باشه. اونجایی که وارد ملکوت و حریم دل میشیم، بازگشت فقط سکوت و آرامش و بی‌سوالیه. وقتی داستان داری، توصیف داری، چیزی برای تعریف داری، اونجاست که این سگه دستاوردت رو دستکاری کرده. یکی از بندهایی که نفس به پای روح ما میندازه، اونجاست که من میخوام ادعایی کنم از دریافت یا حس و حال خاصی. همون توصیفات با فیازداغ زیاد، چه حالی داشتم، چه شور و شعفی، چه صحنه هایی دیدم، حتی تو مراقبه کلام الله هم به تو نشون داده میشه، معانی به تو نشون داده میشه، همه ذهنیته. گفت که با بال و پری من پر و بالت ندهم. معشوق به مولوی گفت تا زمانی که با توصیفات ذهنی و نفس حالت خوبه، تا توضیحی، تفسیری، صحنه‌ای، بودنی حال تو رو خوب میکنه، من تو رو به حال خودت رها میکنم با همین خوشی‌های زمینی و ذهنی و نفسیت. اونی که بره تو سکوت و بیطلبی بدون اینکه بخواد ادعای منیتی بکنه که من دریافتی داشتم و به جایی رسیدم، هر که این سگ را زبون خیش کرد گرد کفشش را نیابد هیچ مرد. هر که این سگ را نهد بندی گران، خاک او بهتر ز خون دیگران. هر کسی که به سکوت و بی ادعایی و بی طلبی رسید و حین سیر و سلوکش با دل حواسش به سگ نفس که داره دنبالش می دوه بود، به بهشت واقعی می رسه. در عین غنا بی نیازی، در عین بالاترین مرتبه در سکوتی بی ادعایی، تا زمانی که ادعا هست که من می دونم، درک کردم، دیدم، به جایی رسیدم، همه اینها همون سگیه که داره دنبال سیر و سلوک من میدوه. حواسمون به این نکته خیلی مهم باشه. فقر و غنا رو حکایت بعدی خیلی زیبا برامون توضیح میده. ژنده‌ای پوشید میشد پیر راه، ناگهان او را بدید آن پادشاه. گفت من به یا تو؟ هان ای ژنده پوش. پیر گفت ای بی خبر، تن زن خموش. گرچه ما را خود ستودن راه نیست، کان که او خود را ستود آگاه نیست. لیک چون شد واجبم، چون من یکی بز چون تو صد هزاران بیشکی. آن که جانت روی دین نشناخته است، نفس تو از تو خری برساخته است. وانگهی بر تو نشسته ای امیر، تو شده در زیر بار او اسیر. بر سرت افسار کرده روز و شب، تو به امر او فتاده در طلب. هرچه فرماید تو را ای هیچ کس، کام و ناکام آن توانی کرد و بس. لیک چون من سر دین بشناختم، نفس سگ را هم خر خود ساختم. چون خرم شد نفس بنشستم برو، نفس سگ بر توست من هستم برو. چون خر من بر تو می گردد سوار، چون منی بهتر ز چون تو صد هزار. پادشاهی از پیر ژنده پوشی میپرسه که من از تو بهترم یا تو از من بهتری؟ پیر بهش میگه کسی که رسم و راه دین رو نشناختی، غافلی، کافری، تعریف کردن از خود اشتباس، ولی برای اینکه تو رو از جهلت بیرون بیارم باید این رو برات توضیح بدم. تا وقتی که طلب در تو هست و با چیزی حالت خوب میشه، با چیزی حالت بد میشه، با چیزی بیرون از وجودت احساس ارزشمندی میکنی که همون چیز رو داری با من مقایسه میکنی، معلوم نفس بر تو سروره. همون نفسی که بر تو سروره، من راهش رو بستم، مطابق امیالش حرکت نمی کنم، سوار بر اون شدم، پس نفس خر من شده. حالا همون نفسی که خر من شده بر تو سواره، مدام حالی به حالی هستی در پی طلبات. حالا بگو تویی که خر من سوارت شده از من بهتری؟ با وجود تمام جلال و جبروتت، یک من ساده پوش، ژنده پوش، از صد تا مثل تو اسیر نفس بهتریم. بیت‌های بعدی فقط با پادشاه نیست، با تک تک ماست. از جان بشنو. ای گرفته بر سگ نفست خوشی، در تو افکنده ز شهوت آتشی. آب تو آرایش شهوت ببرد، از دلت و از تن ز جان قوت ببرد. تیرگی دیده و کری گوش، پیری و نقصان عقل و ضعف هوش. اینو صد چندین سپاه و لشکرند، سر به سر میر اجل را چاکرند. روز و شب پیوسته لشکر میرسد، یعنی از پس میر ما در میرسد. چون در آمد از همه سوی سپاه، هم تو باز افتی و هم نفست زراح. خوشخوشی با نفس سگ در ساختی، عشرتی با او به هم بر ساختی، پای بست عشرت او آمدی، زیر دست قدرت او آمدی. چون در آید گرد تو شاه و حشم، تو جدا افتی ز سگ، سگ از تو هم. گر ز هم اینجا جدا خواهید شد، پس به فرقت مبتلا خواهید شد. غم مخور گر با هم اینجا کم رسیم، زان که در دوزخ خوشی با هم رسیم. یه عمری تو مشغول طلبها و خوشیها و شهوتهای نفس بودی. خوشی واقعی بهشت وصال با اصلته. این نفس و من که داره از تو سواری میگیره با طلبها و امیال و خواسته های خودش، یک مجازه. حواست باشه تو یک عمر با سرمایه این تن و جسم داری. این جسم لشکر پیری و امیر اجل داره احاطش میکنه. هر زمان و لحظه و نفسی که تو داری با شهوتهای نفس میگذرونی، داری عمر رو هدر میدی. چون در آمد از همه سوی سپاه، هم تو باز افتی و هم نفست زرا. وقتی لشکر اجل تو رو احاطه کنه، بین تو و نفست فاصله میفته. چون در آید گرد تو شاه و حشم، تو جدا افتی ز سگ، سگ از تو هم. وقتی خداوند با فرشته و ملائکه تو رو احاطه می کنند، تو از این نفس مجاز جدا میشی. اونجا جاییه که تو اگر توشهی برای سفر معنویت نداشته باشی، وصالی قبل از مرگت با شاه نداشته باشی، دستت خالیه. از طرفی هم تو جدا افتی ز سگ، سگ از تو هم. نفس یک نرم افزار بوده، یک وجود مجازی بوده و جایی تو عوالم بعدی نداره. پس چه بهتر که تو همینجا تو این تن و بدن از نفس جدا بشی، زان که در دوزخ خوشی با هم رسیم. تا تو دوزخ توشه‌ای داشته باشی، نشانه و بلیتی داشته باشی که با شاه در وصال و خوشی باشی. مخلص کلام این که اگر این دنیا خواسته و طلب تو فقط بشه خواسته های من، دستت برای عوالم بعدی خالیه. چه حد خالی؟ حکایت بعدی توضیح میده. آن دو روبه چون به هم بر شدند، پس به عشرت جفت یک دیگر شدند. خسروی در دشت شد با یوز و باز، آن دو روبه را ز هم افکند باز. ماده می پرسید زنر کی رخنه جوی، ما کجا با هم رسیم آخر بگوی. گفت اگر ما را بود از عمر بهر، بر دکان پوستین دوزان شهر. دو تا روباه با هم جفت میشن، مشغول شادی و خوشی میشن، تا اینکه پادشاه اونها رو شکار میکنه، از هم جدا میکنه. روباه ماده از روباه نر میپرسه که ما دیگه کجا میتونیم به وصال هم برسیم، کنار هم باشیم. روباه نر جواب میده اگر عمر و فرصتی باشه تو مغازه پوستین دوز، یعنی جایی که دیگه ما رو سر بریدن و پوست ما رو جدا کردن، جایی که دیگه ابزار لذت مادی رو نداریم. کنار هم پوست و بدن ما قرار میگیره، ولی از هم نمیتونیم بهره‌ای ببریم. عوالم بعدی هم به همین شکله. ترکیب من و نفسم مثل ترکیب این دوتا روباه با همه. اگر روحی در خواسته ها و طلب های من نباشه، اگر توجهم به روح الهی و سفر معنویم نباشه، شبیه این دوتا روباه بی بهرم. مثل بچه ها در غفلت مشغول اسباب بازی های این دنیا هستیم. در آتش طلب میفتیم که فلان چیز، فلان اسباب بازی رو میخوایم. تو دعوا با دوستمون، شریکمون، همراهمون میفتیم. این بچه ها که اون به اسباب بازی من دست زده. تو این غفلت هستیم که ناگهان بانک برآمد که خواجه مرد. یه دفعه میبینیم که زمان حضورمون در عوالم بعدی شده، داشته های جهان قبلی به کارمون نمیاد مثل پوستین روباها و داشته و توشه‌ای هم برای جهان فعلی نداریم، مبادا که دچار همچین صحنه‌ای بشیم. نشست امروز بحث سنگین نفس بود که به کمک توصیفات عطار از زبان هدهد و مرغ ها بتونیم مشاهدش کنیم، باور کنیم که طلب و میلش در مقابل طلب و میل روح و روح الهی خیلی ناچیزه و کم کم تلاش کنیم که خودمون رو از آتیش شهوت ها و طلب هاش و زمهریر افسردگیش نجات بدیم. با این تفاسیر یک سوء تفاهم ممکنه پیش بیاد، اینکه عرفا دارن ما رو دعوت میکنن به تارک دنیا شدن. خیر، هر کدوم از ما ظرف تجلی روح الهی هستیم و روح الهی در ظرف ما به بهترین شکل میخواد خودش رو تجربه کنه، اما روح از طریق دل ما رو به طرح الهیمون که قراردادش رو با روح الهی در الست بستیم هدایت میکنه که یک تجربه محض و منحصر به فرده. اما نفس و ذهن آموخته ها و طلب هاش رو از کجا میاره؟ از ذهن های دیگه، از جامعه، در تکراره. و همینطور چون پایش فقط ذهنه و ذهن یک خلق شده است، یک سایه از روح الهی، منحصراً بر ذهن تکیه کردن یعنی تجربه تاریکی، روحی درونش نیست. این تکرار و توقف خواسته شیطانه که از طریق نفس به ما تزریق میشه. حالا هر چقدر ما مشاهدگر نفس و طلبهاش باشیم و اون رو کنار بذاریم و صدای دل رو گوش کنیم، مشغول تجربه طرح الهیمون هستیم. انشاءالله که لیاقت و جسارت اجرای طرح الهیمون رو داشته باشیم. یک هفته فرصت برای تأمل و مرور میذاریم. عشق و نور و برکت الهی جاریه. سهم این لحظه تو بیش باد. نور باشی.